الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث ما در رابطه با شک در مثلی بودن یا غیبی بودن زمان نحوه شبهه حکمیه است. اگر جایی شک کنیم که آیا زمان این مال باستی به قیمت پرداخت بشه یا به مثل، گفتیم بر اینکه مشهور اعلام گفتن بر اینکه در اینجا علم اجمالی پیدا میشه، بر اینکه یکی از این دوتا واجب الدفع زامن علم اجمالی پیدا میکنه، یا مثل را باستی پرداخت کنه یا قیمت. مثل و قیمت متباینینند و هر کدوم اثر زائدی داره. از این علم اجمالی منجزی خواهد شد، ولی چون به اجماع و ضرورت و مشخص است که پرداخت هر دو واجب نیست بر زامن، بنابراین در نتیجه تأخیر ثابت میشه، او مخیر است. موافقت قطعی واجب نیست چون ضرر است بر او هر دو رو پرداخت کنه، خلاف اجماع، ولی حرمت مخالفت قطعی باقی است، پس یتخیر. ما عرض کردیم در اینجا دو بحث هست، یک بحث در رابطه با اصل این که این علم اجمالی بین متباینینه، بین اقل و اکثر یا تعیین و تخییره، این بحث گذشت. بحث دوم که اگر ما حالا فرض کردیم علم اجمالی بین متباینینه، این بحثی را که آقایون کردن به این شکل در اینجا علم اجمالی منجز است فی نفسه ولی به اجماع و ضرورت و مثلا لا ضرر و امثال اینها وجوب موافقت قطعی ساقط میشه، ولی حرمت مخالفت قطعی باقی میمونه، پس تخییر ثابت میشه. ما در این بحث باز اشکال به نظرمون میاد. اولا این که این علم اجمالی در اینجا منجز است و مقتضی وجوب موافقت قطعی است، به قاعده اجماع و لا ضرر و امثال اون جلو منجزیت علم اجمالی را میگیره، این مطلب فی نفسه درست نیست. این تیکش چه حالا تأخیر ثابت بشه یا نشه؟ چرا؟ چون در اینجا حتی اگر اجماعی نبود، قاعده لا ضرری هم نداشتیم، ما در اینجا این علم اجمالی منجزی برای وجوب موافقت قطعی به این معنایی که آقایون نفیش کردن به اجماع و ضرورت نیست. به جهت اینکه اینجا این علم اجمالی به اینکه یکی از این دوتا را بایستی پرداخت کنه، در مقابلش یک علم اجمالی دیگری هم آقای مالک داره مقابل زامن، همچنانی که زامن علم اجمالی داره یا مثل را بایست پرداخت کنه یا قیمت، مالک هم علم اجمالی داره که یا مثل را مالک نیست یا قیمت را مالک نیست، هر دو علم اجمالی دارن. مالک زامن علم اجمالی داره که یا واسطه قیمت رو پرداخت کنه یا واسطه مثل، هر دو رو پرداخت نکنه مخالفت قطعی تکلیفی کرده. اگر بخواد حالا موافقت قطعی هم بکنه هر دو رو پرداخت کنه، بازم مالک علم اجمالی داره که یکی از این دوتا مال او نیست، مال غیره، نمیتونه هم مثل رو بگیره هم قیمت رو بگیره، چون مال غیر رو گرفته بدون رضای صاحبش، یکی از این دوتا مال مالکه، مال زامنه. همچنان که یکی از این دوتا مال مالکه، یکی از این اون دیگریش هم مال زامن قهرن، این دوتا علم اجمالی هر دو با هم هن. اینجور نیست که یک علم اجمالی فقط باشه، همیشه علم اجمالی اول مستلزم علم اجمالی دومه. یکی از این دوتا که مال مالک بود، پس دیگری مال زامنه و این مانع از منجزیت علم اجمالی میشه. به این معنا که مالک هر دو را هم اگر پرداخت کنه بالاخره راضی نیست، اون که حق خودشه و اضافه است که مال خودش از این دوتا او بگیره، ولی او هم نمیتونه بگیره هر دو را بگیره. اینجا یک در حقیقت محظور فی نفسه هست، با قطع نظر از اجماع و ضرورت و قاعده لازرر و امثال اینا، که در حقیقت اجماع و ضرورت و قاعده لازرر اینجا نمیشه بهش تمسک کرد اصلا، به جهت این که اجماع که معلوم هست اینجور مسئله مسائل اجماعی تعبدی نیست، قاعده لازرر هم در اینجا جا نداره، به جهت اینکه قاعده لازرر ما نمیخواییم که مال مالک را از دستش بگیریم، بگیم مال زامن را، بگیم مال او نیست، هر دو را مالک میشه. اگر خواسته باشه کسی بگه هر دو را مالک میشه، مالک بر ذمه زامن، اینه میشه گفت خلاف قاعده لازرره. ولی فرض بر اینه که آقای مالک و زامن مال خودش باقیست بر ملک خودش، پس ضرری در حقیقت در کار نیست. اشتباه بین مال خودش، مال زامن و مال مالک در کار هست. کدوم مال مالکه، کدوم مال زامنه؟ مثل مال مالکه، پس قیمت مال زامنه. قیمت مال مالکه، پس مثل مال زامنه. ما در حقیقت در اینجا نه به اجماع میتونیم تمسک کنیم، نه به قاعده لازرر. آنچه که هست این دو علم اجمالی است که دو تا علم اجمالی در اینجا داریم، هر کدوم از این دو علم اجمالی اقتضای اثری داره در حقیقت منافی با اثر دیگری. هر دو رو اگه بخواد پرداخت کنه آقای زامن، آقای مالک نمیتونه هر دو رو بگیره، یکی رو بیشتر نمیتونه بگیره، چون میدونه دیگری مال دیگه، مال او باقیست بر ملکش و او راضی نیست واقعا که مال او رو بگیره. اینجا میبایستی مسئله را مربوط کرد به این نکته دیگری، نه به این مطلبی که آقایون مربوط کرده. و اون نکته اینه که کلن در باب زمان، براءت ذمه زامن از مالی که در ذمه‌اش هست، این براءت در باب وفا به چی انجام میگیره؟ زامنی که میخواد وفا کنه ذمه خودش رو و بری کنه ذمه خودش رو در مقابل دیگری و مالی که از دیگری هست، آیا در وفا آنچه که لازم است اینه که زامن بیاد مالک را راضی کنه؟ ارضاء مالک شرطه که مالک مالی را به عنوان وفا ضامن بده، حالا همون مال یا بدل اون مال، و مالک هم این مال را قبض کنه و تملک کنه به عنوان مال خودش یا بدل مال خودش. هر وقت راضی شد و تملک فعلی انجام گرفت برای مالک، اینجا وفا میاد، یعنی براءت ذمه حاصل میشه. این یک احتمال. احتمال دومی که نه، ما در باب وفا بگیم اصلا ارضاء مالک و تملک مالک شرط نیست، مقصود من از مالک همون مضمون له، کسی له مال. آنچه که در باب وفا و براءت ذمه لازمه، یعنی آنچه که مبرع ذمه میشه و ذمه را ساقط میکنه، تخلیه بین مال غیر و اون غیره. مثلا اگر در ذمه‌ام مالک مثل من بیا مثل اون مال رو در مقابل او قرار بدم، بگم رفعیت کنم، از تخلیه کنم بین اون مال، اگر عین مالش پیش منه رفعیت کنم مال رو در مقابلش قرار بدم، اگر مال ذمی در ذمه داره، در ذمه من داره، من اون مال را مثل اون مال رو در خارج در مقابل او قرار بدم، به طوری که تخلیه بشه بین مال و بین اون آقا. او میتونه بگیره، چه بگیره و راضی بشه، چه نگیره. خود اخلاء مال و قرار دادن مال بین ید دیگری که مالکه، این کافی است در تحقق براءت ذمه و سقوط اشتغال ذمه. این دو بحث که کدومی که درسته، تو بحث وفاء دین و وفاء ذمه و این حرفا اونجاها واسه بحث میشه، باب ابواب قرض و زمان و اگر ما در اونجا قائل شدیم بر این که تخلیه کافی است در براءت ذمه. در این صورت آقای مالک، آقای زامن میتونه بیاد در اینجا هم قیمت را و هم مصر را، هر دو را در مقابل مالک قرار بده، بگه یکی از این دوتا مال توست، من نمیدونم کدوم مال توست، یکی از این دوتا را انجام بردار. و به این ترتیب موافقت قطعی، موافقت قطعی اشتغال ذمه خودش را انجام داده، هر کدوم میخواد مال او باشه واقعا، چون تخلیه انجام گرفته. یعنی جایی که مالک ضامن بتونه مالک را، هر دو مال را، هم مثل هم قیمت در مقابل مالک بذاره و او را مخیر کنه، بگه یکی از این دو تا را انجام بده، اینجا با تخییر مالک موافقت قطعی حاصل میشه که اگر مالک با رضایت یکی از این دو تا را برداشت، اینجا قطع یقینی پیدا میکنه به اینکه اشتغال ذمه‌اش از بین، یکی دیگر هم خودش برمی‌داره، چه مال او باشه چه مال خودش باشه، چون با برداشتن او و قبول کردن یکی از این دو تا و راضی شدن، اگر دیگری هم مال او باشه باز بالاخره، چون مالک میتونه بدل مال خودشه برداره جایی که اون آقا راضی باشه، اینجا میتونه یکی هم برداره. پس موافقت قطعی ممکنه و این موافقت قطعی در اینجا قهرن واجب میشه، در صورتی که مالک حاضر، مالک یکی رو حاضر شد برداره و ضامن هم راضیه به این کار که این انجام بگیره، راضیه به تخییر مالک، موافقت قطعی هم انجام میگیره از برای اشتغال ذمه. و دیگه اینجا این در چنین موردی موافقت قطعی هم ممکنه، نه اینکه ممکن نیست، ولی در اینجا این مسئله هست که این آقای ضامن شاید این دو مال مثل و قیمت احدهما بیش از دیگری باشه، فرضاً مثلا مالی که طرف شده اگر قیمی باشه قیمت یا متلفه، اگر مثلی باشه مثل امروزه که قیمتش دو برابر شده، اینجا اگر هر آینه بگیم واجب موافقت قطعی، معناش اینه بگیم واجب است مالک از مال خودش دست بکشه، اون اگر هر آینه واقعا مال او مثل بود، ضامن اگر مالش مثل بود نه قیمت، اینجا قهرن وقتی تأخیر بکنه آقای مالک اون قیمت دارتر برمیداره که عبارت از مثله، ولی مال ضامن در اینجا راضی نیست واقعا و جدا که او مال چیزی که مال خودشه و اون اضافه‌ای که در حقیقت حق طبیعی خودشه و او مالکش نیست، احتمالاً این را برد از کیسه او بره، ولذا تخییر مالک در فرضی که دو مال با هم فاصله دارن، تفاوت دارن، تخییر مالک در جایی که ضامن راضی نیست، اگر حق مالک در اون کمه است نه در بیشتری، راضی نیست بیشتری را مالک برداره، تخییر مالک هم مبتلا به اون مخالفت علم اجمالی میشه، مالک چطور اینجا مخیر بشه بین این دوتا، با این که میدونه یکی از این دو مال مال اوست و اگر مال او باشه و اگر اون زیاده مال اوست نمیتونه اون رو برداره، اون مال زائد رو برداره، علم اجمالی به حرمت برداشتن یکی از این دو مال که واقعا مال اوست، این علم اجمالی بر اونم گفتیم منجزه دارم. اینجا اگر مالک خود، اگر ضامن دست بکشه از مال خودش بگه من واقعا راضیم، خب بدون شک او میتونه برداره، ولی خب اونم میگه من به چه حقی راضی بشم از اون اضافه و صرف نظر کنم از ملک، منم حق خودم را آنچه که حق خودمه میخوام. اینجا باز موافقت قطعی ممکن نمیشه، چون هر کدوم از این دو نفر آنچه که حق واقعی خودشو نمیخواد و این دو مالی که در خارج متحقق شد، یکیش میدونیم مال مالکه، یکیش هم مال ضامنه، کم اون مثل مال ضامنه که بیشتر قیمتش، یا مثل مال مالکه، هر دو هم علم اجباری دارن که یکی از این دو مال نمیتونن بردارن، یکی دیگه شی میتونن، اما کدوم یکیه این کم است یا بیشتری، این علم اجمالی برای هر دو هست و برای هر دو منجزه. مایله ولی مایل نیست، مایل علی تقدیر، جنیست که اگر مال خودش اون زیاده باشه در این حال مایل زیاده رو او برداره، نه، این که هر دو رو گذاشته در مقابل مالک تا تخلیه انجام بگیره، براءت ذمه انجام بگیره، نه تا این که از مال خودش تنازل کنه. انجام دادن تخلیه رو بله انجام میده، من این هر دو رو در مقابل او میذارم، پس تخلیه شد. اما او مال مرا، از این دوتا اونیش که مال منه و زیاده است، او را هم مجانی او برداره برای خودش، من راضی نیستم. پس اون یکی که زیادتر اگر مال من باشه من راضی نیستم برداره. گذاشتن برای تخلیه است، برای اینکه اشتغال ذمه ساقط شد. اما تملک او را برای مالی که مال او نیست، او را که دیگه راضی نیست، تخلیه میکنه تا اینکه مال واقعیش در مقابلش قرار گرفته باشه. من ضامن راضیم که او مال واقعی خودش را از این دوتا برداره، نه هر مالی را، حتی اونی که مال منه، اونی که واقعا مال اوست باسته از این دوتا برداره، اینقدر راضیم. نراز تخلیه را برای این کردن که رضای خودم را به اون چه که مال واقعی اوست، یکی از این دوتا مال واقعی اوست، با تخلیه کردن من راضی شدم، راضیم که شدم مال واقعی خودش از این دوتا برداره، ساقط شد اشتغال ذمه. ولی میمونه این مسئله، من راضی نیستم اگر اون گرانتر مال من باشه او رو برداره، بلکه آنچه که حقشه برداره از این دوتا. این علم اجمالی برای اونم هست که مالک که ضامن راضی نیست، اونی که حق خودشه اگر زیادتر باشه از اونی که اونو برداره اون آقا. این علم اجمالی منجزه برای هر دو، یعنی برای اونم منجزه. پس در جایی که دو تا مال متقارب یا متساوی باشن، معمولا اونجا رضایت از طرفین حاصل میشه و علم اجمالی هم امتثال قطعی میشه بالاخره. ولی اونجایی که بین دو مال اختلاف قیمت هست، اختلاف فاحش، مخصوصا اگه زیاد شد این اختلاف، اینجا دو تا علم اجمالی منجز بر طرفین حاصل میشه. به تخلیه مال ذمی میشه خارجی، میشه یکی از این دو مال، دو مال خارجی ملک ای، یکی دیگه شم ملک او، ولی مشتبهه، معلوم نیست مثل ملک اینه قیمت ملک اوست یا برعکس قیمت ملک ایست مثل ملک اوست. چون فرض کردیم به خود تخلیه ذمه میاد بیرون، میشه مال خارجی. اینجا داخل میشه در مورد دوران دو مال خارجی میان دو نفر، میشه از قبیل موارد اشتباه مالین خارجیین بین دو نفر، و مالک به خود، ضامن به خود این تخلیه اشتغال ذمه خودش ساقط میکنه، وجوب موافقت قطعی به لحاظ اشتغال ذمه انجام گرفت. میمونه دو مال خارجی، میشه دو تا علم اجمالی در این که یکی از این دو تا مال خارجی مال اینه، یکی دیگریش مال اوست، و این دو تا علم اجمالی برای طرفین هست و منجزه برای طرفین. نه این میتونه یکی دوم زیاده رو برداره، نه او میتونه زیاده رو برداره، هر کدوم البته زیاده رو میخوان بردارن، نه این میتونه زائد رو برداره، نه او میتونه زائد رو برداره، چون میشه مثل موارد دیگر مشابه این که دو مال خارجی مردد میشه بین دو نفر، یکی بیشتره یکی کمتره. اینو در جاهای مختلفی فقها متعرض میشن، در بحث خمس متعرض میشن، در بحث زکات متعرض میشن، در بحث ودیعه اون ودعی متعرض میشن، کسی که بله دو تا اگه مصالحه نکردن، دو نفری بودن هر کی میگه من حق واقعی خودم میخوام، مصالحه کردن بازم لا اشکاله. فرض مصالحه اون فرض رضاست که گفتیم، فرض که هر کی گفت که من حق واقعی خودم میخوام، اگر مال من مثل 100,000 تومان قیمت داره، اگر قیمت این 10,000 تومان بیشتر فعلا قیمتش نیست، من از 90,000 تومان نمیگذرم مجانا داره اون. فرضاً اینجور تفاوت های زیاده، اینجا هر کدوم میگه من مال واقعی خودم میخوام، اگه واقعا مال توست بردار راضیم، ولی اگه واقعا حق تو نیست من راضی نیستم که حق، نه این راضیه نه او راضیه از حقش بگذره. ولی دو مال داخل میشه در مورد مواردی که مشابه اینه، دو مال خارجی یعنی مال ذمی مبدل میشه به خارج یقینا، چون تخلیه کافیه، مال خارجی مردد میشه، دو تا مال خارجی متفاوت در قیمت مردد میشه بین دو نفر. در این چنین مواردی که اموال خارجی مشتبه میشه بین دو نفر، که موارد متعدد، مثالهای متعددی در فقه داره، فقها ها معمولا کلماتشون مختلفه. بعضی ها در اینجور جاها قائل به قرعه شدن، اینجاست که قرعه که بعضی از بزرگان مطرح کردن جا داره، قائل به قرعه شدن، و این قرعه در شبهه حکمی نیست به اون معنا. کسی نگه اینجا ما ادله قرعه ناظر به شبهات موضوعی است، در شبهه حکمی ما که نمیتونیم به قرعه تمسک کنیم، چون اینجا شبهه حکمی نیست و موضوعی است در حقیقت.
چون با تخلیه حکم تخلیه ذمه مشخصه، شکی درش نیست، حکم براءت ذمه مشخصه، با تخلیه براءت ذمه انجام گرفت. ولی مال مشتبه شد در اینجا که آیا این مال اوست، یا به عبارت اخرى اینجوری بگید این شبهه موضوعی است که در اثر شبهه حکمی یک شبهه موضوعی در اینجا ایجاد میشه، چون بالاخره یکی از این دو مال خارجی مردد میشه که مال ایست یا مال اوست، گرچه منشأ این تردد در شبهه موضوعی شبهه حکمی است، منشأ در تردد دو مال شخصی خارجی شبهه حکمی است. پس شبهه شخصی است، یعنی این دو مال خاص خارج مردد بین دو نفره، ولی علت این که این دو مال خارجی مردد شد اون شبهه حکمی است. چون اگر هراین مشخص بود از اول که ذمه مالک در اینجا به چی مشغول بود، اگر اون شبهه حکمی رو نداشتیم کار به اینجا نمی‌رسید که این دو مال خارجی مردد بشه. و در اینجا اطلاق ادله القرعه لكل امر مشکل جاری است، یعنی هر دو شیء خارجی مردد بشه ولو در اثر شبهه حکمی، دو مال خارجی مشتبه بشه و مشکل بشه که این دو شخص مال دو موضوع مال خارجی مردد شد بین دو نفر، یا یک مال خارجی مردد شد، اینجوری بگیم یه مال خارجی که عبارت از اون مال قیمت داره است مردد شد که مال ایست یا مال او، این مال قیمت داره معلوم نیست مال ایست یا مال او. در اینجا این از موارد همون القرعه لكل امر مشکله، قرعه لكل امر مشکل ناظر به تردد در یک مال جزئی خارجی است، ناظر به این هست، مخصوص به شبهه موضوعی نیست، مخصوص به مالی است که در خارج مشتبه بشه، چه منشأ اشتباه شبهه حکمی باشه چه منشأ اشتباه شبهه موضوعی باشه. پس در حقیقت ادله القرعه لكل امر مشکل این چنین جایی میتونه بگه. روز بعضی از فقها در این قبیل موارد مصالحه نمی کنن، خب مصالحه اجباری که نیست، من میگم از مال خودم نمیگذرن، هر کدوم حاضر نیستن از مال خودشون بگذرن. مصالحه یعنی چه؟ یعنی بیاد بگه عیبی نداره مال من مجانا بگیر، نمیگی راضی نیستم جدا لبن، واقعا اگه لغزنم ساکت بشه واقعا راضی نیست، یعنی اگه بدونه که مال خودش میده به دیگری میگه نمیدم. مصالحه که اجباری نیست، و اجبار که مصالحه اکراهی میشه، مصالحه اکراهی باطله، مثل بیع. فرض اینه که این دو نفر هر کدوم مال واقعی خودش رو میخواد، اگر مصالحه کردن اون خارج شد از برگشت به همون جایی که رضا راضیان. معمولا مصالحه در جایی که کم اختلاف انجام میگیره، اختلاف کم طرفین راضی میشن به اون چه که با تخییر طرفین در یا این راضی میشه یا او راضی میشه، اما جایی که اختلاف زیاده هیچ کدوم صلح اختیاری که نیست، اجباری که نیست، صلحش نمیاد، یعنی واقعا راضی نیست اون مال اینو برداره، نه او راضیش مال اینو برداره اگر این 90000 تومان مال او باشه، نه او راضیست که این مال او بگیره اگر مال خودش باشه. پس رضای باطنی نخواهد آمد جزمن، و مصالحه بدون رضای باطنی که باطله، مانند همه عقود، مصالحه هم عقد یشترط فیه التراضی. پس بنابراین در این چنین جایی یا به قرعه تمسک میکنند فقها، که این احد القولین در اینجور مسائل مشابه هم زیاد داره در فقه. قول دیگر قاعده تنصیفه، قاعده عدل و انصاف یا قاعده تنصیف، که از بعض از روایات استفاده میشه، از اون روایات ودعی در باب ودیعه، که اگر یک کسی پیش یک ودیعه قرار داد، در اون روایات اینجوری آمده، یه نفر دو درهم پیش کسی ودیعه قرار داد، دیگری هم یک درهم پیش او ودیعه قرار داد، بعد اینا وقتی آمدن بگیرن دیدن که این از این سه درهم دو درهمش از بین رفته، تلف شده، گم شده، یه درهم دیگه بیشتر باقی نیست، اینه به کدوم بدن؟ اینه به مالک درهمین بدن، به مالک درهم، این مال کدومه؟ این میشه از این موارد تردد. این اگر اون درهمی است که او گذاشته پس مال اون یک درهمی است، اگر این ضمن اون دو درهمی است که اون ودیعه کننده دو درهمی گذاشته پس مال این یکیه. این درهم مردده، حالا بین این که ملک ایست یا ملک اوست، به تمامه هم مردده، احتمال چیز هم درش نیست، نسبتی هم درش نیست، مشاهده چون درهمشون مشخص بوده، جوری نبوده که شرکتن به همه شرکت سه درهم پیش این نگذاشتن، بلکه هر کدوم دو درهم خودشه، درهم خودشه آورده گذاشته. اینجا علم داریم که این درهم واحد باقی یا به تمامی ملک ایست یا به تمامی ملک اوست، یا به تمامی ملک صاحب دو درهمه یا به تمامی ملک صاحب یک درهم. اینجا در اون روایت آمده گفته یونس حکم به تنصیف کرده امام، که این درهم نصفش داده میشه به صاحب دو درهم، نصفش داده میشه به صاحب یک درهم. نه نصف یونصف. علت تنصیفش هم اینه که صاحب دو درهم یقینا یکی از دو درهمش تلف شده، یقینا چون دو درهم داشته، بالاخره دو درهم در اینجا تلف شده، اون دو درهم تالف یکیش مال صاحب دو درهم بوده، یقینا از کیسه او رفته. اون درهم دوم تالف مردده بین این که درهم ای بوده یا درهم او بوده. خب اینجا حالا این درهم باقی درهم مرددان بین این که مال ایس یا مال او، امام حکم به تنصیف کرده، قاعده عدل و انصاف، نصفش رو میدیم به ای، نصفش هم میدیم به او. مورد ودیع رفقا فتوا میدن به تنصیف، اسمش هم گذاشتن قاعده عدل و انصاف، مثلا یکی از عدل و انصاف شد این باشه قاعده تنصیف. نه 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 نه، در ودیعه در ذمه کریز، عقد ودیعه در خارجه. اجازه بدید آقا من روایت رو داریم بحث میکنم. عقد ودیعه که در ذمه نمیشه، اون که ودیعه نیست، قرضه. بنابراین در مورد ودعی قاعده تنصیف وارد شده. فقها اختلاف دارن در اینکه این قاعده در روایت ودعی خاص به باب ودیعه است فقط، یا در همه جایی که این چنین اشتباه میشه بین دو مال یک مال خارجی بین دو نفر، میشه این قاعده تنصیف رو پیاده کرد. بعضی از فقها گفتن این قاعده یک دلیل خاصی است، فقط در موردش بهش عمل میشه. بعضی از فقهای دیگر هم از این روایت و چند تا روایت مشابه دیگری قانون کلی فهمیدن، یک قاعده کلی فهمیدن که هرگاه یه مال خارجی در باب اموال مردد بین دو نفر شد، اینجا مقتضای قاعده، قاعده شرعی بلکه عقلایی هم همینه که اینا اگر راضی نشدن به مصالحه و جوری رضای باطنی حقیقی نداشتن، اینجا مقتضای قاعده تنصیف، نصفش برای اینه. در جایی که البته بیانات و ادله اینا بیانه دارن که این مال اوست و بحث دیگری است، جایی که بیانه و ادله و طرق و اینا نتونست کاری بکنه، هر دو هم ید داشتن یا از ید هر دو بیرونه، مثل بعد دیگر از ید هر دو بیرونه، بعد هر دو هم شک دارن که این نمیگه نمیدونه مال این مال اوسه، هیچ علامتی هم نداره که احد هما بگه مال منه، نه این میتونه قسم بخوره نه اون میتونه قسم بخوره. نسبت ادله اثبات علی حد واحد باشه که نشه هیچ کدومه چیز کرد، یه قاعده کلی استفاده میشه از این روایت کلی که تنصیف. و از در اون مسائل مشابه هم بعضی از فقها قاعده به تنصیف شده. اینجا هم حکم همون میشه، اینجا هم حکم میشه به این که نصف این قیمت مال این، نصف مال اون، نصف اون مثل مال این، نصفش مال اون. اگر از اون قاعده ادله از روایت ودعی و روایات مشابه ما قاعده تنصیف را به عنوان یه قاعده کلی در موارد از این قبیل به دست آوردیم و یه قاعده عام میدانستیم اون قاعده را، میگیم اینجا هم مقتضای قاعده تنصیفه و قاعده تنصیف مقدم میشه بر قاعده قرعه. چرا؟ چون در ادله قرعه آمده که القرعه تو لکل امر مشکل، و امر مشکل تفسیر شده و ظاهر اون روایتش هم همینه، مقصود از امر مشکل اون جاییست که نشه به قاعده دیگری حل کرد مشکل را و شبهه را. ولذا بعضی از فقها گفتن قاعده قرعه آخرین قاعده است. یعنی چه آخرین قاعده است؟ یعنی محکوم همه قواعد ظاهری و واقعی قبل از خودشه. اگر بشه یه موردی را حل کرد به قاعده دیگری، آخرین قاعده قاعده قرعه است، که اگر هیچ قاعده دیگری نبود نوبت به قرعه میرسه. پس هر قاعده ای ثابت بشه به یک دلیلی در یه موردی مقدم میشه بر قاعده قرعه، چون از اشکال میاد بیرون، مشکل حل میشه ولو به حکم ظاهری. اگر این رو هم قبول کردیم که ظاهر ادله قرعه اینه، این قاعده تنظیف میشه مقدم بر قاعده قرعه. پس در اینجا بالاخره یکی از این دو قاعده رو باستی پیاده کرد، یا قاعده قرعه را یا قاعده تنظیف. چرا؟ در اینجا یه مطلب دیگری هست که اون مطلب را مصالحه زورکی که نمیشه، مصالحه عجیب واقعا زورکی که مصالحه نمیشه. میگم شخصی که میگه میبینه تفاوت زیاده و راضی نیست، میگه اگر حق منه من راضی نیستم، زورکی که نمیشه مصالحهش. مصالحه حل موضوع بحث ما نیست، تغییر فرض ماست، فرض ما اونجاییست که تفاوت زیاده و اون هیچ کدوم راضی نیستن این ما به تفاوت زائد از کیسه او بره. پس بنابراین نوبت میرسه به یکی از این دو قاعده. اگر یه مطلب دیگری هست اون مطلب را ما نگیم، که اون مطلب را میذارم برای بعد از اون بیان شق دوم است. اینا بنابر این که تخلیه کافی باشه در ابراء ذمه، براءت ذمه. اما اگر گفتیم تخلیه کافی نیست در براءت ذمه، در براءت در اون در یه بحث خمس ما داشتیم اونجا گفتیم ادله تنصیف مقدم بر قاعده قرآن و استفاده میشه از اون روایات اطلاق. البته تطبیقش در اینجا متوقف است، برای اینکه اون نکته‌ای که بعداً خواهیم گفت تمام نشه، اگر اون تمام شد نوبت نه به تنصیف میرسه نه به قاعده قرآن. خب این برابر تخلیه، کفایت تخلیه. بنابر اینکه تخلیه کافی نیست در باب و براءت ذمه، تخلیه کافی نیست، بایستی مالک وقتی ذمه بری میشه که مالک مال خودش را تملک کنه، یعنی راضی بشه به برداره یکی از اون دو مال را به عنوان مال خودش یا به عنوان بدل مال خودش و راضی بشه به اون یمتلک خارج را، اون وقت ذمه ساقط میشه. سقوط ذمه متوقف است بر تملیک و تملک مالک. اگه این مبنا را در اون بحث اختیار که بعضی ها در اونجا ظاهر کلماتشون اینه، مخصوصا در باب غصب، غاصب بایستی بالاخره مالک را، مال مالک را در اختیار او قرار بده به طوری که او مالک مال خودش بشه یا بدل مال خودش. بالاخره اگه اینو گفتی ارضاء مالک شرطه، که البته این خودش خلاف قاعده است و اونجا هم در این بعضی اشکال کردن که دلیلی بر رجوع به ارضاء مالک ما نداریم. ارضاء مالک و من راضی نمیشم مگر به این که فلان چیز رو به من بدید. واجب نیست بر مالک، مالک بر ضامن، این که ضامن مال اوره یا بدل مثل مال او، اگه مثلی باشه یا قیمتش مقابلش پرتاب میگه میخوای راضی بشی میخوای نشی، میخوای تملک کنی میخوای نکنی، بالاخره من براءت ذمه حاصل شده. حالا اگر کسی فرض کنه مطلقا یا در غصب الخصوص ارضاء مالک شرطه، اینجا جایی که باز مالک راضی بشه، حالا به قولشون صلح کنه، بازم بحثی نیست. هر جا رضا ارضاء ممکن بود و ضامن هم برای ضامن یک تفاوت زیادی نداشت که طیب نفس واقعی ضامن هم درست شد، این کار انجام میگیره و اشتغال یقینی به فراغ یقینی مبدل میشه. اما جایی که تفاوت زیاده، این جایی که تفاوت زیاده، خب قهرم طیب نفس نیست از طرف ضامن، اونم باز نمیتونه مالی را که اون طیب نفس نداره بگیره ازش، چون وقتی پرداخت میکنه به اون، اگر خارجه را پرداخت کرد به عنوان اگر مال تو هست میتونی بگیری، به این عنوان، نه بیشتره، به این عنوان پرداخت میکنه، نه اینکه علی کل تقدیر اینه بتونی بگیری حتی اگر مال تو نباشه مال من باشه. اینجا باز همون علم اجمالی متحقق میشه، ولی این علم اجمالی در اینجا در خارج دیگه نیست، در ذمه است. یعنی این مال مالک نمیتونه هیچ کدوم از این دو مال رو تملک کنه، یعنی اخذ کنه، و علم اجمالی میره در همون مال ذمی متشکل میشه که اون مال، این آقا نمیدونه که مالی که بر ذمه او داره چیه، یک مثل یا قیمته، اون مال کم ارزشه است که مثلا قیمته، یا مال پر ارزشه است که عبارت از مثل. باز این علم اجمالی در اینجا حاصل میشه. ممکن هم هست اون دو مال رو اگه در مقابلش تخلیه کنه و او واقعا بگه آن چه که مال منه من به او راضی هستم، باز مبدل بشه به خارج، باز ذمه او بری بشه، چون این خودش اینا تملکه. اگه قصد تملک اون واقعی رو بکنه از این دوتا که مال خودشه، باز ذمه او بری میشه. ولی خب چه مال خارجی در خارج به تخلیه و به رضای مالک مبدل به خارجی بشه، چه نشه در ذمه او هم باشه، باز این علم اجمالی برای هر دو هست. او علم اجمالی داره که یا مثل را بازده بده که پر قیمت تره، یا قیمت تومن را بازده بده که کم قیمت تره. اون آقا میدونه که یا مثل را نمیتونه بگیره چون مال او نیست و او راضی نیست، مالکش راضی نیست، یا میتونه بگیره اگه مال خودش باشه. اینجا باز این علم اجمالی که یکی از این دو مال را نمیتونه بگیره بلکه مال ذمی را نمیتونه بگیره، استصحاب عدم مال بیشتری را، عدم تملک مال بیشتری، این استصحابش بگیره، این مال را نمیتونه بگیره از او، مال اوست و او اگر راضی نباشه نمیتونه بگیره. این بر هر دو این علم اجمالی بلکه یا این شک منجزه در حقیقت. اینجا باز همون مسئله در مرتبه تکرار میشه، ولی در مال ذمی نه در مال خارجی، که در اونجا باز یه بحثی هست که این قاعده تنصیف یا قاعده قرعه در مال ذمی هم میاد یا در مال ذمی این دو قاعده نمیان، مخصوص به مال خارجی هست. ولی در اینجا یه نکته ای هست که این نکته را اگه ما گفتیم، پس تا اینجا اینجوری ثابت شد که بنابر منجزیت علم، بنابر اینکه اینجوری تعبیر کنیم، منجزیت نگیم، بنابر دوران علم اجمالی بین دو مال به نحو متباینه، دو مال قیمت و مثل به نحو متباینه، بنابراین که این علم اجمالی علم بین متباینین باشه، مسئله تأخیر نیست، بلکه مقتضای قاعده یا قرعه است یا تنصیف. در اینجا یه چیزی میشه گفت که اگر این مطلب را ما گفتیم مسئله حل میشه. یه کسی ادعای عقلایی را اگر کسی ادعا کرد که در اینجا عقلا در این قبیل موارد که مال ذمی شخص مردد بین مثل و قیمت، منشأ تردد این نیست که مالی را که تلف کرده چیست، منشأ ترددش اینه که اصلا این قبیل مالی که تلف شده و مشخصه، این آیا قیمتش باز پرداخت کنه یا مثلش بخواد پرداخت کنه. اینجا کسی ادعا کنه که اگر هر آینه زامن سبب باشه از برای این زمان، مثل موارد غصب، زامن آمده مال دیگری را غصب کرده و با عدوان و اعتداء و غصب این کار مقصودم از سببیت یعنی حالت عدوان بوده در کار، جایی که عدوان باشه نمقبوض به عقد فاسد، جایی که عدوان باشه از زامن بر مالک، در اینجا کسی بگه عقلا در مورد غصب و عدوان از باب این که یعقد به اشق الاحوال، واجب است بر غاصب این که مخیر کنه مالک را بین دو مال، و این که واجب است مخیر کنه، درسته این یه حکم ظاهری است تا این که اشتغال ذمه‌اش از بین بره، ولی این حکم ظاهری را عقلا باش معامله حکم واقعی میکنن، یعنی میگن برای این که اینجا واقعا آنچرا که اختیار میکنه مالک، او مال او میشه گرچه آقای زامن راضی نباشه واقعا. یعنی این تخییر ظاهری را، تخییری که به جهت خروج از اشتغال ذمه هست، این معامله حکم واقعی باش میکنن عقلا، و میگن در اینجا این تخییر به این معنا نیست که این فقط آنچه که مال اوست را در اختیارش قرار میده، نه، راضی هم نباشه به اون قیمت زائده، چون تکلیف ظاهریش اینه که مخیر کنه او را تا براءت ذمه حاصل بشه و اشتغال ذمه که بود ساقط بشه. این در حکم این است که واقعا مال او میشه حتی اگر مال او نباشه، چون تأخیر کرد ضامن، چون تأخیر داد، این تأخیر هم تأخیر به معنای رضای واقعی به این که اون چه که مال خودش هست و اون قیمت بیشتره مثلا برای او قرار بگیره، این راضی نیست به او، ولی مجبور بود از نظر تکلیف ظاهری تأخیر بده تا اینکه به این شکل، به اینکه مال واقعی خودت بردار. اینجا این تأخیر ظاهری عند العقلا به حکم تأخیر واقعی، و در اینجا عقلا ای را مثل کسی باش معامله میکنه که واقعا تأخیر کرده باشه، یعنی واقعا راضی باشه، طیب نفس داشته باشه. اگر این را ما گفتیم، اجازه بدید، اگر این را ما در اینجا گفتیم عقلا با این تغییر در مقام خروج از در مقام براءت ذمه، این تغییر رو تغییر واقعی بهش نگاه میکنه عرف و قائل به تغییر هم میشه، تغییر ضامن، چون این اعتداء هم کرده، عدوان رو هم ای انجام داده، در این صورت در چنین جایی اون وقت این ارتکاز عقلا، این سیر عقلا وضعی که نشده کشف میشه، برای این که در اینجا حکم واقعی تغییره، کشف میشه برای اینکه هر کدوم را اختیار کرد ضامن مالک، در اینجا در حقیقت براءت ذمه حاصل میشه و بر مضمون بر مالک هم چیزی نیست، چون این تأخیر تأخیر واقعی وقتی شد معناش اینه که حتی اگر راضی نباشه او میتونه بگیره اینه اندر عقلا و حق او قرار میگیره، که البته این دعوا دعوای قریبی است در مورد غصب فقط و عدوان. در مورد عدوان ممکنه این را ادعا کنه، ولی در غیر مورد عدوان مثل مقبوض به عقد فاسد که تقصیری نداشته این آقای زامن، اینجوری است که اعتدای عدوانی صورت گرفته باشه، در اون موارد وجود این ثبوت یک تأخیر واقعی اند عقلا هم مشکوکه. عقلا هم در اینجا میگن این تأخیر تأخیر واقعی نیست، میمونه که واقعا اگر راضی هم نباشه اون زیاده باز هر کدوم اون برداشت مال او قرار میگیرن. این تأخیر هم اگر کرده تأخیر به جهت این که میخواد برائت ذمه حاصل کنه، میگه اون چیزی که مال خودت بردار از این دوباره، ولی کدوم مال خودت من نمیدونم، منم مثل تو شاکم. در این چنین جایی که عدوانی در کار نیست، قبول تأخیر واقعی قبول چی امر مشکلی است حتی اند در عقلا. در غصب و امثال اون چون یه ارتکازی است که الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، شاید روایات و یا اجماع و چیزی از این قبیل هم باشه، اونجا میشه گفت این حرفا رو که در اونجا هم خیلی روشن نیست، ولی بالاخره چون یؤخذ به اشق الاحوال میشه گفت معتدی و غاصب این مسئله رو داره که این تخییرش تخییر واقعی است اند در عقلا، واسه مخیر کنه اون رو چرا غصب کرد، چرا عدوان کرد، چرا اعتدا کرد که تو این محظور بیفته. حالا که عدوان کرد لازم است باز واقعا طیب نفس پیدا کنه، طیب نفس پیدا نکنه باز این کارو بکنیم در حکم طیب نفس اند العقلا، اونجا میشه اینو گفت، ولی در غیر اون مورد این قطعا این مطلب درست نیست. وقت باز برمیگردیم به همون یکی از این دو قاعده، میشه از موارد تردد یا مال خارجی یا مال ذمی بین دو نفر، منشأ این ترددم شبهه حکمی است. منشأ هم شبهه حکمی باشه مانعی نداره، برای اینکه بالاخره امر مشکل اینجا رو بگیره که این دوتا مال ذمی یا دوتا مال خارجی نمیدونیم کدومش مال ایست کدومش مال اوست. بنابراین میبایستی یا قاعده قرعه رو تطبیق کرد اگر اون قاعده تنصیف رو قبول نکردیم، یا اگر قاعده تنصیف رو قبول کردیم به شکل مطلق در موارد مشابه مقتضای قاعده تنصیفه. بنابراین نوبت به تخییر مالک، تخییر زامنی که آقایون اختیار کردن، زامن مخیره به این مسئله نمیرسه. چگونه مخیره؟ با اینکه علم اجمالی داره که یکی از این دو مال را نمیتونه بگیره. اجماع و ضرورت اقتضای تخییره نمی کنه، اجماع و ضرورت اقتضای این را می کنه که هر دو مال را واجب نیست برش به او بده و تنازل کنه از هر دو. این اجماع ضرورت هم نمیخواد، بدون این هم او میدونه هر دو مال رو نمیتونه بگیره، حرامه برش هر دو مال رو بگیره، چون یکیش مال مالک و مالک راضی نیست، مال زامن و زامن راضی نیست. این اجماع هم نمیخواد، چون چی گفتید قاعده لازرر هم نمیخواد. پس بنابراین اینجا میشه از موارد دوران دو مال خارجی یا دو مال ذمی بین دو نفر، وقتی یکی کمتر از دیگری است مالش نسبت به اون دو مالی که تردد داره بین دو نفر، القاعده یا قرعه یا قاعده تنصیف، که در موارد مشابه هم یکی از این دو قاعده را معمولا فقها ها پیاده کردن، یا قاعده قرعه را پیاده کردن یا قاعده تنصیف را. پس بنابر این که این علم اجمالی علم بین متباین این باشه، مقتضای قاعده یا تنصیف است یا قرعه، نه تخییر مالک و نه تخییر زامن.